أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا مشخص شد در مسئله قول پنجمی هم وجود دارد که در واقع تفصیلی است که از کلام مثل مرحوم شیخ و صاحب جواهر استفاده می شود و لعل مرحوم سید هم از همین گروه است. لذا با اینکه بعض الاعازم تلاش کرده اند نظر اینها را با اونچه که خودشون فرمودند مطابق و منطبق کنند، اما ملاحظه فرمودید که نظر اینها با اون حمل سازگار نیست. از همین جا به مناسبت اشاره می کنم به تفصیل دیگری که در این مسئله داده شده که در واقع می تواند قول ششم در مسئله باشه. خوب دقت کنید، تفصیل گذشته یعنی قول پنجم که دیروز عرض کردیم در واقع تفصیل بین ملکیت المعونه به عینها و عدم و ملکیت المعونه است. این که این شخص مالک معونه های مورد نظر، مالک اموالی که جرت العاده به صرفهی فل معونه باشد، این لا یجوز له احتساب و قیمت ها، فرقم نمی کنه این ملکیت قبل از سنه باشد یا بعد از سنه برای او حاصل شده باشه. لذا کاری به قبل از صرف و بعد از صرف نداره. در قول سادس تفصیل بین تملک معونه قبل از سنه و بعد از سنه است، یعنی این کأنه نزدیک به تفصیل قبلی است ولی با اون تفاوت داره. دقت کنید، طبق این قول اگر کسی اموالی داشته باشد مثل برنج و گندم و غلات و میوه که از سال گذشته مثلا برای او اضافه آمده، یا خانه یا لباسی که به ارث رسیده، در این صورت لا یجوز له احتساب و قیمتها من الربح، یعنی قبل از سنه این اموال نزد او موجود بوده، اما اگر داخل سنه به تملک او درآمد، مثلا میانه سال لباس و خانه و برنج و کلن اموالی که جرت العادتو به صرف المعونه جرت العاده به صرفها به صرفهی فل معونه. در این صورت یجوز و اخراج و قیمت حاملال اربا. اگه وسط سال این اموال به دست او رسید، اموالی که صرف در معونه میشه عادتا و متعلق خمس هم نیست، در این صورت میتواند به این اموال دست نزنه، یا اگر هم از اونها استفاده کنه قیمتش را از ارباح کسر کنه. پس فرق قول ششم و قول پنجم در این است که در قول پنجم تفصیل بین واجدیت نسبت به این اموال و عدم واجدیت، این که کلن چنین اموالی را داشته باشد، اما از این که قبل از سنه باشد یا داخل سنه، و بین این که چنین اموالی اساساً نداشته باشد. اگر چنین اموالی نزد او موجود باشه لا یجوز و لهو احتساب و قیمتها من الارباح، ولی اگر چنین اموالی نداشته باشه میتواند، یعنی چنین اموالی نداشته باشه و از اموال دیگر صرف در معونه کرده باشه، میتواند قیمت اون را از ارباح کسر کنه. اما در قول ششم تفصیل بین تملک قبل از سنه و تملک داخل از سنه است، کنه دائره تفصیل دائره قول ششم نسبت به احتساب قیمت از معونه وسیع تره. میگه اگر داخل سنه شد، اگر تملک داخل سنه حاصل شد، میتواند قیمت اون را از ارباح کسر کنه.
ولی پنجم میگه اگر داخل سنه شد نمیتونه
کسر کنه. بله، اگر مالک این اموال باشه، چه از به حضور شما ملکه قبل سنته او بعدها، لا یجوز احتساب و قیمتها من ارباح حاضر سنه. ولی در این تفصیل در واقع میگه اگر این برنج و سیاب و دار قبل از امسال به او رسیده، حق نداره با وجود اون اموال از محل ربع قیمت اونها رو محاسبه کنه، ولی اگر در میانه سال این اموال به او رسیده، میتواند قیمت اونها را از ارباح کسر کنه. پس ملاحظه فرمودید نه این امر هیچ ربطی به قبل از صرف و بعد از صرف نداره. بله، اینجا فقط بحث
مستقیم از روی هم نمیتونه خرج بکنه، بدون
این
که بحث
احتساب
قیمت باشه به اونها دست نزنه و
از رفت خرج بکنه،
نمیتونه
این کار
بکنه.
یعنی در اون فرضی که میگه لا یجوز، بله دیگه، لا یجوز احتساب قیمتها معناش همینه دیگه.
احتساب قیمت ها به این معناش که مثلا یا خرج حالا سرط و قرصت رو کار ندارم، یا خرج کرده یا نکرده، در هر صورت باید اون رو استفاده بکنه.
نه، حالا عرض میکنم دلیل این قول رو بگم معلوم میشه که منظور، چون مسئله استغنا رو مطرح میکنن. دقت فرمودید؟ دلیل نشون میده که، حالا دلیلشون رو عرض خواهم کرد، دلیل حالا این قول ها با توجه به محدوده ای که دارن، یکیش مسئله استغنا، میگه معونه در واقع مربوط به اونجایی است که انسان نیاز داشته باشه و با وجود این اموال مستغنیه، پس نمیتونه صرف معونه بشه. دقت فرمودید؟ یعنی دیگه به طور کلی نه فقط احتساب قیمت، احتساب قیمت مال فرضی است که از اینا استفاده بکنه، ولی حالا آیا میتونه اصلا از اینها استفاده نکنه بره سراغ قیمت؟ دلیلی که ذکر کردن گواه بر اینه که این به طور کلی نمیتوانه سراغ این اموال بره، سراغ ربه بره. بله، چون اینا رو داره. خب ببینید بحث اینه که کسی هم که داره نمیره دوباره یه پول بده مثلا یه مرکب بخره. این
در مرکب و دار و کنیز و جاگی و عبد و چیزا معموله، ولی در مثلا اقوات معمول هست که دارم بگم
نه میخرن، باز برای مصرف میرن میخرن، نمیخرن احتکار کنن که.
نه میخرن، نه
بله، اون برای این که میگه خب این مقدار مثلا کافی نیست، ولی اگر همونجا هم به اندازه قوت سال داشته باشن که نمیرن دوباره بخرن که. کس میره میخره این کارو بکنه؟ از اون حرفا زدی یا باز قول دو سال دیگر الان میره بخره؟ نه بابا اینجور آخه اینو معمولا اقباط اینو فاسد میشن، خیلی نمیتونن نگرشون دارن که، چند سال که نمیتونن نگه دارن که. خب عنایت بفرمایید، دقت کنید آقایون، این بحث رو عنایت بفرمایید. پس به طور کلی تا اینجا ما شش قول گفتیم. یکی قول به عدم جواز، قول به جواز مطلقا، یعنی قول به جواز صرف از ربه، یا قول به عدم اشتراط فل جمله. چون این حالا میخوام عرض کنم، عنایت بکنید که کسی گمان نکنه که چطور میشه مرحوم سید هم قول اول را بهش نسبت بدهیم هم مثلا قول پنجم را. اون چه که ما در ابتدا گفتیم مبنی بر قول به عدم اشتراط استثناء معونه به عدم وجود مال آخر و به مشهور نسبت دادیم، اون فل جمله و با قطع نظر از محدوده استثناء بود. هرچند حالا خواهیم دید فل واقع این قول هست، یعنی قول به عدم جواز مطلقا، ببخشید قول به جواز استثناء مطلقا، که حالا ما از جمله قائلین به این قولیم. قول دوم قول به عدم اشتراط، یا به عبارت دیگر قول به اشتراط، یا به عبارت دیگر عدم جواز استثناء بود. قول سوم قول به توزیع به نسبت بود. قول چهارم تفصیل بین قبل از صرف و بعد از صرف، اون هم در یک صورت، یعنی شش صورت مطرح شد که از این شش صورت پنج صورت را قائل به جواز شدند، یک صورت را قائل به عدم جواز استثناء. قول پنجم تفصیل بین تملک معونه به عینها و عدم تملک معونه به عینها، اهم از این که قبل از سنه باشد یا داخل سنه باشد. قول ششم هم تفصیل بین تملک معونه قبل از سنه و داخل سنه بود. این مجموعاً شش قولی است که در این مقام وجود داره. ما به مناسبت قول چهارم وارد بحث از یعنی اشاره به این دو تفصیل هم کردیم، لذا مجموعاً شد شش قول. حالا صبر کن آقا، حالا در این میان باید ببینیم قبل از این که حالا ادله عرض به حضور شما این اقوال رو ذکر کنیم، اجمالاً به همین مناسبت میخواییم ببینیم امام رحمت الله علیه از کدام دست است. امام رحمت الله علیه در متن مسئله 19 میفرماید اذا بله، عبارت رو دارید شما؟ بفرمایید بخونید. لو کان عنده مال آخر لا یجب فیه الخمس فالاقوا جواز و اخراج المعونه من الربح خاصتن. اگر نزد او مال دیگری باشد که متعلق خمس نیست، پس اقوا این است که میتواند معونه را از خصوص ربح اخراج کند، یعنی دست به اون مال دیگر نزنه و فقط از محل ربح استفاده کنه. و این کان الاهوت و التوزیع، اگرچه اهوت توزیع به نسبته، این احتیاط احتیاط مستحبی است که حالا از حضور شما مهم نیست. خب امام همطور که ملاحظه فرمودید درد لوکان اندهو مالون آخر، دیگه معلوم نیست این مالون آخر آیا من قبیل رأس المال است که لم تجر العاده به صرفهی فی المعونه، یا من قبیل زائد علی رأس المال است مثل الاقار و زمین ها که این هم عادتا صرف در معونه نمیشه، یا من قبیل فاضل الاقوات است. ایشون به نحوه مطلق فرموده مال آخر، لذا فتوا به جواز معونه از ربح داده. خب حالا آیا امام از کسانی است که قائل به جواز استثناء است مطلقا یا نه؟ در عبارت مرحوم سید صدر مسئله همین نظیر همین عبارت آمده، دوکان اندهو مالون آخر، اما با توجه به مطلبی که در ذیل مسئله 64 فرمودند تا حدودی نظر ایشون معلوم میشه که اگر حالا مثل دار و سیاب و قوت نزد او باشد لا یجوز احتساب و قیمتها من المعونه، یعنی همون قول پنجم. قول مرحوم سید در بین این اقوال ششگانه منطبق بر قول پنجمه، اما امام چنین عبارتی رو در ذیل مسئله ندارن. یه عبارت دیگری در ذیل این مسئله ذکر کردن که حالا با ملاحظه اون ما میتوانیم نظر امام را استخراج کنیم. در ذیل مسئله 19 امام این عبارت رو دارن: فلو قام به معونتهی غیره لوجوب او تبرع لم تحسب المعونه و وجب الخمس من جمیع الربح. ببینید، فلو قام به معونته، پس اگر کسی معونه این شخص را بدهد، حالا یا از باب اینکه واجب النفقه اوست یا تبرعاً بانی میشه و خرج زندگی او را میدهد، میفرماید اگر کسی نفقه اش را دیگری بدهد یا متبرعی به او معونه را اعطا بکنه، اینجا دیگه حق ندارد از محل ربح صرف معونه بکنه. اینجا دیگه نمیتواند معونه را از ربح استثناء کنه، بلکه کل ربح را باید محاسبه کنه و خمسش را بپردازه. خب عنایت بفرمایید، اون چه امام اینجا فرمودن این هیچ ارتباطی به مسئله ما نداره. لو قام به معونتهی غیره، این اصلا ارتباطی به بحث ما نداره، این یه فرع دیگره که اگر متبرعی تبرعاً معونه او را تأمین کنه، این حق نداره دست به ربح بزنه و باید مجموع ربح را محاسبه کنه و خمسش را بده. خب این چه ربطی داره به لوکان عنده مالون آخر؟ لذا به نظر بدوی این تفریع امام فلو قامه مرتبط با ما قبل الفا نیست، لذا بعضی اشکال کردن به امام مرحوم شیخ الاستاد مرحوم آقای فاضل اینجا اشکال کرده به امام که این وجهی نداره تفریع این فرع بر ما قبلش، ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست. دقت کنید، حالا ببینید، درسته این فرع به حسب ظاهر ارتباطی با ما قبل فا نداره، ولی فتوا و حکمی که در این فرع داده شده بر اساس یک ملاکی است که اون ملاک در فرع مرتبط با بحث ما وجود داره. شاهد این هم عبارت شیخه. من دیروز عبارت شیخ رو برای شما خوندم. عبارت شیخ چی بود؟ دقت کنید، دوباره من میخونم. این عبارت شیخه در کتاب الخمس: ولو تبرع متبرع به معونته فالظاهر عدم وضع مقدار المعونه. اگر یه متبرعی معونه شخص را بپردازد، ظاهر این است که نمیتواند معونش را از محل دیگر قرار بده، نمیتونه مثلا قیمت معادل اون را از ربح کسب کنه. چرا؟ لما سیجی من ان العبرت بما ينفقه فعلا، چون خواهد آمد که ملاک به چیزی است که شخص فعلا میپردازد، یعنی فعلیت معون ملاکه، پرداخت فعلی ملاکه، این که خودش الان چیزی نپرداخته تا بخواد از محل ربح کسب کنه. اون وقت در ادامه مرحوم شیخ فرموده بل کذالک لو اختار المعونه کلن او بعضن من مال من المال آخر. این اون فرقیه که به ما مربوط میشه. میگه بلکه مسئله همین طور است، یعنی لم یوزع فالظاهر و عدم و وضع مقدار المعونه. اگر کسی معونه را همه اش را یا بعضی را از مال دیگر تأمین بکند فلیس له الاندار من الرب، او نمیتونه معونه ای را که از محل مال دیگر تأمین کرده از محل رب کسب کنه و قیمتش را محاسبه کنه. پس مرحوم شیخ دو تا مطلب رو فرموده که حکمشون واحده، ملاک در هر دو یکیست. اگر حکم به عدم جواز احتساب قیمت اونها از معونه میشه به یک ملاک، مسئله تبرع متبرع یه چیزه، مسئله اختیار المعونه من المال الاخر یه چیز دیگه است. حالا امام رحمت الله علیه به مطلب اول مرحوم شیخ اشاره کرده، درست این فرع به بحث ما ارتباطی نداره، ولی می توانیم بگیم اگر امام این فرع را اینجا ذکر کرده به خاطر اشتراک در ملاک با اون فرع مرتبط با بحث ماست. به عبارت ساده تر امام رحمت الله علیه اون مطلبی که در ذیل مسئله 64 بیان شده اینجا متعرض نشدن، اونی که سید در مسئله 64 گفته امام اینجا نیوردن، ولو کان عنده دارون نمیدونم او سیابون تا آخر، اما امام یه مسئله دیگری رو آورده که با اون مسئله ملاکن یکی هستن. به همین جهته که ما گمان میکنیم اینجا در واقع امام هم جزء دسته پنجمه، یعنی قائلین به عدم جواز استثناء اذا کان اندهو مالون آخر مما جرت العادتو به صرفهی فی المعونه طبعا لسید و طبعا لصاحب الجواهر و طبعا لشیخ الاعظم و شاهد و علی ذلک که ذیل این قسمت از مسئله 64 امام رحمت الله علیه هیچ تعلیقی ندارن. اگر نظرشون با نظر مرحوم سید در این ذیل متفاوت بود حاشیه می زدن، در حالی که هیچ حاشیه و تعلیقی ندارن. لذا با توجه به اون چه که گفتیم می توانیم بگیم نظر امام رحمت الله علیه و نظر مرحوم سید در این مسئله یکیست و هر دو در زمره قائلین به قول پنجمن، یعنی معتقدن استثناء از استثناء معونه از ربه با وجود مال آخر جائز است، الا این که اون مال از اموالی باشد که جرت عادتو به صرف هیفل معونه. و البته عمده اینه که این مال نزد او باشد، حالا چه قبل از سنه چه داخل از سنه. هرچند قول پنجم و قول ششم به هم نزدیکن، یه تفاوت جزئی دارن، ممکنه حتی کسی اگر کسی بخواد ادعا کنه که مثلا اینها متمایل قول به قول ششم هم هستن، این خیلی بیراه نیست. حالا بعد از این که این اقوال نظر امام نظر مرحوم سید معلوم شد، حالا باید بریم سراغ دلیل. بفرمایید شما.
سوال
همون قول پنجمه
عمده ای که
وارد
شده بود که معونه مخصوص احتیاط.
آره
اینا باید همه میفرمان که لبخانه اینده اون مال آخر مال آخری باشه. این میفرمان که اخراج جایز از اخراج معونه. وقتی که ما این فرض رو بگیریم که احتیاط رو در معونه به خوابونی این چه دیگه معونه ای نیست که بخواد یه قول حالا پنجم یا قول ششم باز بشه.
بنده خودم قائل به قول اولم، اصلا اونا هم بله، اونا همه گفتن، اونا در واقع باید بگیم قائل به قول پنجمن، چون اصلا عدم جواز مطلقا اگر بخوایم به اونا نسبت بدیم، ادله ایم که ما اونجا بررسی کردیم
جواز استاد این فرقی که ذیل مسئله حضرت امام آوردن یا مرحوم سید آوردن به اینجا میفرمان که در اون همون احتیاج رو داریم میفرمان از که داشته که من درست داریم استاد یه فرقی بین این دوتا هست.
بین چیه چی؟
بین این که آیا این عقد و جاریه یا البسه یا کسی که تبرعاً خواد خرجی کسی رو بده، اینجا غالبا معنای احتیاج منتفی میشه، اون معنای احتیاجی که تو مفهوم معونه هست شده.
خب بله،
خب اینجا که معنایی نداره
برای معنی بخواییم بحث کنیم دوباره. حالا من دلیلشون رو عزم کنم جواب میدم اینا رو، شما رو رفتی سراغ دلیل، من فعلا اصل ادعا و قول رو دارم به اصطلاح این
که دیگه قول مجزایی نیست، قول مشهور هم در واقع همینه.
چی قول مجزایی نیست؟
قول پنجمی مقابل قول مشهور
بود. عرض کردم من که توضیح دادم اینو، درسته فرمایش شما، من خودم هم توضیح دادم، گفتم اینی که ما قول اول گفتیم و به مشهور نسبت دادیم فل جمله با قطع نظر از حدود و ثغورش، و الا اگر بخوایم به نحو دقیق چیز بکنیم همین قول پنجمه، قول سید و صاحب جواهر و مرحوم شیخ و اینا همین قول پنجمه، اونا دیگه جزء قول اول قرار
چون بود که بس یک نظری رو که قول متعدد براش بریم مردم کنید که اون صورت تصوری داشته باشه از صورت مسئله، وقتی که اون صورت مسئله برای منتفی بشه شما
اینها دیگه صورت مسئله منتفی
شده. چرا منتفی
بشه؟ معنای احتیاج، دلیل آوردن برای این مسئله. نه ببینید، اینکه بالاخره یه قول هست یا نیست، یعنی جواز احتساب در بعضی موارد و عدم جواز در بعضی موارد. چرا پاک بشه صورت مسئله؟ نه، این معونه ببینید میگه وقتی اینو داره حق نداره، چون تو دل معونه معنای احتیاج خوابیده. درسته، این استدلالشه، ولی بالاخره این تفصیل در مسئله هست یا نیست؟ این بالاخره تفصیله. و علت این که من قول اول رو هم ذکر کردم این بود که من خودم قائل به جواز مطلقا هستم، حتی در صورت وجود مال آخر. بله، اونجا باید این رو از مشهور و اینها جدا کنیم، ولی این تفسیر من قبول ندارم. به نظر من ولو مال دیگر داشته باشه، ولو اینا رو هم داشته باشه،
چی مال
هست؟ حالا ولو عبد، ولو جاریه، ولو دار، حالا عرض میکنم من. خب عنایت بفرمایید. حالا با توجه به این مطالبی که گفتیم و کیفکان، دلیل این قول چیه؟ ببینید وقتی میگیم دلیل قول، یعنی دلیل قول پنجم، یا به نوعی ششم. این میتونه به نوعی، چون این دو به هم نزدیکن، مشترکن، اون چی که اینجا مطرح میشه میتواند دلیل قول پنجم و ششم باشه. سه دلیل بر این قول اقامه شده که به دو دلیل از این سه دلیل مرحوم آقای حکیم در مستمسک اشاره کرده. دلیل اول، دقت کنید، مدعا چیه؟ مدعا این است که با وجود مثل دار و عبد و ثیاب و قوت، دیگه حق ندارد از ربح برای معونه صرف کنه. دلیل اول اینه، معونه‌ای که استثناء شده از ربح در اموری است که به اونها نیازمند است و با داشتن این اموال مثل عبد و دار و ثیاب او مستغنی است و دیگه احتیاج به اینها نداره تا بخواد از محل ربح قیمت اونها را محاسبه کنه. دقت کنید، این دلیل به عنوان یک دلیل در قول اول هم ذکر شد، لکن فرق این دلیل در این مقام با اون چه که در اشکال به یک دلیل در قول اول گفتیم اینه. اونجا به عنوان اشکال مطرح کردیم و جواب دادیم، یا یکی از ادله قول به عدم جواز بود، قول دوم نه قول اول. اونجا میخواست بگه نفس وجود مال آخر از هر قسمش موجب استقناع و بی‌نیازی است، دیگه حق نداره از محل ربح صرف معونه بکنه. کسی که حالا یه گوشه شهری زمین مثلا با قیمت داره، این دیگه نیاز نداره بخواد بیاد از محل سود دوباره معونه را کسب بکنه. اون ناظر به مطلق اموال آخر بود، اما اینجا فقط در خصوص مثل دار و سیاب و قوت از اموالی که الان موجوده. خب این عبد داره، خانه داره، لباس داره، برای چی بره صرف این پول اینها رو از محل ربح صرف کنه؟ این دلیل اول. نه اون که شأن باشه اصلا از فرق نمی کنه، اون دیگه حالا مسلم، نه فرض اینه که مطابق شأن داره. دلیل دوم دقت کنید آقا، دلیل دوم این است که اگر مقدار معونه از ربح استثناء شده، ادله استثناء ظهور دارد در آن چه که یصرف و یبذل لتحصیلها، اون چه که واقعا برای معونه صرف میکنه، لا مقدار المعونه مطلقا، نه اینکه هم اون چه که بابت معونه میدهد و هم قیمت او، یعنی به عبارت دیگر شامل عرض به حضور شما قیمتی که میخواد محاسبه کنه برای عبد نمیشه. اینم دلیل دوم. بعد مرحوم آقای حکیم یه فرقی هم برای این دو دلیل و ثمره‌ای برای این دو دلیل گفتن که عرض خواهیم کرد. دلیل سومم این است که حالا این شاید به نوعی قابل بازگشت به دلیل دومم باشه، این که ولی فرق میکنه، این که مستثنا از خمس عبارت است از معونه فعلی و با فرض وجود این اموال دیگه معونه معونه فعلی نیست. اگر بخواد از محل ربح برای این امور استثناء کنه، این معونه معونه تقدیری است، لذا عنوان معونه فعلی اینجا تحقق ندارد. بنابراین در این موارد با وجود این اموال دیگه استثناء نمیشه، باید جمیع ربح را محاسبه کنه و خمسش رو ببره. حالا این سه دلیل رو دیر شده، سه تا دلیل رو باید انشاءالله بررسی کنیم و ببینیم آیا درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.